صفحه 1181. پرسید اولیگارشی چه نوعی از حکومت است؟ گفتم حکومتی است که بر پایه ارزش ثروت استوار است، بدین معنی که در آن زمام امور به دست توانگران است و تنگ دستان در اداره کشور سهمی ندارند. گفت منظورت را فهمیدم. گفتم اکنون باید نخواست چگونگی انتقال حکومت تیموکراتی را به حکومت اولیگارشی بیان کنیم. گفت درست است. گفتم کور هم می تواند ببیند که این انتقال چگونه صورت می گیرد. پرسید چگونه؟ گفتم بلای جان حکومت تیموکراتی همان صندوق های انباشته از زر و سیم در خانه های زمامداران است. از یک سو اینان برای خرج کردن پول هر روز راهی تازه می اندیشند و بدین منظور قانون اساسی را تغییر می دهند، بیان که خود یا زنانشان حتی قانون تغییر یافته را محترم شمارند. گفت روشن است. گفتم از سوی دیگر تجمل و ثروت را وسیله خودنمایی می سازند و هر کدام می کوشد از این حیث برتر از دیگری باشد. بدین سان زمامداران سرمشقی گمراه کننده برای دیگران می شوند و توده مردم می کوشند تا چون بوزینگان از آنان تقلید کنند. گفت آری حقیقت همین است. گفتم چون کار به اینجا رسید مسابقه پول درآوردن برپا می شود و مردمان هرچه در این راه پیشتر روند به قابلیت روحی و اخلاقی بی اعتناتر می گردند. مگر نه این است که قابلیت و ثروت در دو کفه ترازو قرار دارند و هرچه کفه پایین تر رود کفه دیگر به بالا می گراید. گفت چنین است. گفتم در کشوری که ثروت و توانگری مقامی بلند یابند ناچار باید از ارزش فضیلت و مردان شریف کاسته شود. گفت واضح است. گفتم هرچه در نظر عموم مردم ارج یابد رونق و رواج می گیرد و هرچه ارزش خود را از دست دهد از اعتبار می افتد. گفت راست است. گفتم بدین سان افراد مغرور و جاه طلب به مردانی پول دوست و حریص مبدل می گردند. توانگران را به دیده تحسین و اعجاب می نگرند و مقام های عالی را در اختیار آنان می گذارند و تنگ دستان را حقیر می شمارند. گفت درست است. گفتم آنگاه به وسیله قانون حساری به گرد حکومت اولیگارشی می کشند، بدین معنی که میزان معینی تمول پیش بینی می کنند که مقدارش بر حسب بزرگی و کوچکی کشور فرق می کند و صریحاً مقرر می دارند که هر کس داراییش به آن میزان نرسد حق ندارد مقامی دولتی به دست آورد. این قاعده را گاه به زور اسلحه به کرسی می نشانند و گاه پیش از آن که کار به نزاع منجر شود از راه ترساندن ملت چنین حکومتی را برقرار می سازند. مگر چنین نیست؟ گفت البته چنین است. گفتم چگونگی پیدایش اولیگارشی به اختصار همین است. گفت راست است. اکنون صفتهای خاص این حکومت را بیان کن و عیبهای آن را بشمار. گفتم نخستین عیب آن همان حساری است که به گرد حکومت می کشند. فرض کن وقتی که می خواهند برای کشتی ناخدایی بگزینند، داشتن ثروت معینی را شرط صلاحیت قرار دهند و کسی را که دارای چنان ثروتی نیست به ناخدایی نپذیرند، هرچند در این فن استاد تر از دیگران باشد. گفت مسافران این کشتی سفر خوشی نخواهند داشت. گفتم این اصل در اداره هر امر دیگری صادق است؟ گفت به عقیده من آری. گفتم در اداره امور جامعه نیز صادق است یا این مورد را باید از آن اصل مستثنا دانست؟ گفت در اینجا بیش از دیگر موارد صادق است، زیرا اداره هیچ چیز با آن دشواری نیست. گفتم نخستین عیب بزرگ حکومت اولیگارشی همین است. گفت مطلب روشن است. گفتم عیب دوم را کوچکتر از آن می‌بینی؟ پرسید کدام عیب؟ گفتم جامعه‌ای که بدین سان اداره شود، جامعه‌ای واحد نیست، بلکه دو جامعه در یک کشور است. یکی جامعه توانگران است و دیگری جامعه تنگدستان. این دو پیوسته یکدیگر را به دیده دشمنی می‌نگرند و در کمین یکدیگر نشسته‌اند. گفت به خدا سوگند این عیب کوچکتر از عیب نخستین نیست. گفتم عیب سوم این است که زمامداران آن جامعه هرگز نمی‌توانند با دشمن بجنگند، چه اگر توده مردم تنگ دست را مسلح کنند و با خود به میدان جنگ ببرند، از اینان بیش از دشمن خواهند ترسید، ولی اگر از تنگ دستان چشم بپوشند، در برابر دشمن نیز به صورت اولیگارشی به معنی راستین نمایان خواهند شد، یعنی نیروی کوچک در برابر دشمنی انبوه. گذشته از این، چون پول را برتر از هر چیز می شمارند، رغبتی به پرداخت هزینه جنگ نخواهند داشت. گفت آری، این نیز عیب بزرگی است. گفتم این نیز عیب نیست که در چنان جامعه‌ای هر فرد چندین پیشه دارد، یعنی در آن واحد هم کشاورز است و هم بازرگان و هم سپاهی. به یاد داری که چنین وضعی را در جامعه خود از آغاز موقوف کردیم؟ گفت حق با توست. گفتم اکنون گوش کن تا بزرگترین عیب این حکومت را بیان کنم. این حکومت نخستین نوع حکومتی است که این عیب را در خود نهفته دارد. پرسید کدام عیب؟ گفتم در جامعه‌ای که دارای چنین حکومتی است، هر فرد می تواند همه اموال خود را بفروشد و دیگران نیز حق دارند آنها را بخرند. آنگاه چون این فردی توحیده است، در جامعه به زندگی ادامه می دهد بیان که براستی عضو جامعه باشد، زیرا نه بازرگان است و نه پیشه‌ور، نه اسبی دارد تا سواره به میدان جنگ برود و نه اسلحه‌ای تا پیاده کارزار کند. از این رو یگان عنوانی که میتوان به او داد نیازمند و توحیدست است. گفت آری، اولیگارشی نخستین نوع حکومتی است که چنین وضعی را میپذیرد. گفتم لااقل جلوگیری از آن نمی کند، وگرنه ممکن نبود که در آن گروهی بیش از اندازه توانگر باشند و گروهی بیش از اندازه تنگ دست. گفت راست است. گفتم در این نکته نیز دقت کن. آن مرد توحیده است هنگامی که هنوز ثروتی داشت و به اسراف زندگی می کرد، وجودش منشأ فایده‌ای برای جامعه بود؟ یا تنها به ظاهر مقامی در دستگاه دولت داشت، در حالی که به راستی نه حکمران بود و نه خادم جامعه، بلکه تنها مشغول اتلاف ثروت بود؟ گفت راست است. به ظاهر یکی از زمامداران بود، ولی در حقیقت کاری جز اتلاف ثروت نداشت. گفتم پس آیا حق داریم او را به زنبوران نر تشریح کنیم و بگوییم همچنان که آن زنبوران آفتی برای کندوی عسلند، او نیز برای جامعه و دولت اثری جز زیان نداشت؟ گفت آری سقراط، بیگمان حق داریم چنین بگوییم. گفتم آد ایمانتوس، خداوند زنبوران نر پردار را بینیش آفریده است، ولی زنبوران نر دوپا بعضی بینیشند و بعضی دیگر بنیشی سهمگین مجهزند. زنبوران بینیش در پایان عمر به گدایی میفتند، ولی زنبوران نیشدار دزد و خرابکارند. گفت درست است. گفتم پس اگر در کشوری گدا دیده شود، این امر دلیل است بر اینکه آن کشور پر از دزد و جیب بر و راهزن و جانی است؟ گفت واضح است. گفتم از این سخن چه نتیجه‌ای به دست می آید؟ در کشورهایی که دارای حکومت اولیگارشی هستند گدا وجود ندارد؟ گفت جز زمامداران تقریبا همه گدا هستند. گفتم پس نباید قبول کنیم که جنایتکاران بیشمار با نیش‌های مهلک در آنجا پنهانند، منتها دستگاه‌های دولتی با زور آنان را از ارتکاب جرائم باز می‌دارند. گفت حقیقت همین است. گفتم همین است صفت بارز حکومت اولیگارشی و عیب‌های آن، گرچه به عقیده من معایب آن منحصر به آنچه برشمردیم نیست. گفت راست است. گفتم بگذار با این سخن به تشریح حکومت اولیگارشی که زمامدارانش با توجه به میزان ثروت برگزیده می شوند پایان دهیم، و اینک فردی را که با این حکومت سازگاری دارد از نزدیک بنگریم، یعنی نخست در چگونگی پیدایش او تحقیق کنیم و سپس صفات و خصائص روحی او را نمایان سازیم. گفت بسیار خوب. گفتم درباره تحول فرد تیموکرات به فرد اولیگارشی نکته اساسی این است که میگویم. پرسید کدام است؟ گفتم فرزند مرد تیموکرات نخست از پدر پیروی میکند و همه جا پا به جا پای او میگذارد، ولی پس از چندی میبیند که پدر ماننده کشتی که به صخره برخورد و از هم بپاشد بر اثر برخورد با دولت از پای در می آید، و با اینکه نه همان ثروت و دارایی بلکه تمام وجودش را وقف انجام وظیفه سرداری سپاه یا شغل دولتی دیگری کرده است، بدخواهان و افترازنان به دادگاهش می برند و به مرگ یا تبعید یا محرومیت از حقوق اجتماعی محکومش می کنند و هر چه دارد از دستش می گیرند. گفت تصویری مطابق واقع ساختی. گفتم وقتی که آن جوان این پیشامدها را به چشم خود دید و به تن خود آزمود و همه داراییش را از دست داد، به خود می لرزد و در درون خود غیرت و اراده آهنین را از تخت سلطنت به پایین می افکند، و در حالی که در پنجه تنگ دستی زبون شده است به تحصیل پول همت می گمارد و با خست و صرفه‌جویی و کوچک منشی ثروتی گرد می آورد. آنگاه حرص مال را در درون خود به تخت پادشاهی می نشاند، تاجی زرین بر سر آن می نهد و شمشیری همایلش می کند و آن را با جامه های فاخر و گردنبند های گرانبها می آراید. گفت راست میگویی. گفتم خرد و اراده را نیز مانند دو برده، یکی در طرف راست و دیگری در طرف چپ به پای او می نشانند و به خدمتش می گمارند. خرد را مأمور می کند که جز در اندیشه افزودن مال نباشد و به اراده فرمان می دهد که جز در برابر ثروت و ثروتمندان سر فرود نیاورد و جز پول و وسیله تحصیل پول هیچ چیز را گرامی نشمارد. گفت با این بیان تحول جوان جاه طلب را به مرد حریص و پول دوست نمایان ساختی. گفتم به نظر تو این مرد با حکومت اولیگارشی سازگار شده است؟ گفت به هر حال پیش از آن که این تحول در او روی دهد با حکومتی سازگار بود که اولیگارشی در نتیجه تحول آن پیدا شد. گفتم اکنون بگذار ببینیم این فرد به حکومت اولیگارشی همانند است یا نه. گفت بسیار خوب. گفتم نخستین شباهت آنجاست که پول در نظر او برتر از همه چیز است. گفت بیگمان. گفتم شباهت دوم در این است که این مرد چون مزدوری خسیس فقط برای رفع ضروری ترین نیازهای طبیعی خود پول خرج می کند، هر احتیاج دیگری را ابلهانه می شمارد و خفه می کند. گفت راست است. گفتم پس مردی است فرومایه و سودجو و پول پرست، از همان قماشی که مردم عامی میپسندند. مگر اینها صفات همان حکومتی نیست که اندکی پیش وصف کردیم؟ گفت چرا؟ پول چه در نظر آن حکومت و چه در نظر این فرد شریفترین چیز هاست. گفتم او هرگز در این صدد نیست که به گنج تربیت معنوی دست یابد؟ گفت گمان نمی کنم، وگرنه ممکن نبود زمام کشور آشفته روح را به دست کوری بسپارد. توضیح حاشیه: منظور خدای توانگری است که همواره به صورت نابینایی نمایانده می شود. مترجم ادامه متن. گفتم خوب گفتی، اکنون گوش کن تا وجه تشابه سوم را بیان کنم. چون از تربیت معنوی بی بهره است، در درونش امیال و هوس‌هایی مانند زنبوران نر در کندوی عسل پیدا می شوند که پاره ای طبیعت گدایان دارند و برخی دیگر به دزدان و جنایتکاران همانندند. ولی او از ترس اینکه مبادا آن هوس‌ها لطمه‌ای به منافعش بزنند، آنها را به زور باز پس می راند. گفت بدیهی است. گفتم میدانی برای دیدن هوس‌های جنایتکارانه او به کدام سمت باید بنگری؟ پرسید به کدام سمت؟ گفتم به آنجا که او به سرپرستی یتیمی گمارده شود یا فرصتی بیابد که بتواند دارایی دیگران را ببرد بی آنکه پرده از کارش بیفتد. گفت راست است. گفتم از همینجا پیداست که او هوس‌ها و آرزوهای پلید خود را بدان جهت از سرکشی باز می‌دارد که می‌خواهد به دیده مردمان عادل جلوه کند و به درست کاری نامبردار شود، نه بدان علت که راستی و درستی را بهتر از نادرستی می‌داند. در آرام ساختن هوس‌ها نیز به استدلال خردمندانه توسل نمی‌جوید، بلکه آنها را با زور و تهدید خاموش می‌سازد، زیرا می ترسد پولش در معرض خطر بیفتد. گفت کاملا درست است. گفتم ولی آنجا که بتواند از کیسه دیگران خرج کند، خصلت زنبورهای نر را در او عیان می توانی دید. گفت راست می گویی. گفتم همین دلیل است بر اینکه در درون وی تناقضی حکم فرماست، بدین معنی که او شخصی واحد نیست بلکه دو شخص است و در نبردهایی که میان امیال خوب و بدش در می‌گیرد، غالباً امیال خوب بر امیال بد فائق می‌آیند. گفت درست است. گفتم بدین جهت به ظاهر بهتر از دیگران می‌نماید، ولی از قابلیت راستین که خاص روح‌های یگانه و هماهنگ است بسیار دور است. گفت عقیده من نیز همین است. گفتم وجه تشابه چهارم این است که او در مبارزه های سیاسی و مسابقه های عمومی همیشه حریفی ناتوان است، زیرا چون خسیس است در راه شهرت و افتخار پول خرج نمی کند و می ترسد هوس ها و آرزوهایی را بیدار کند که فرونشاندنشان مستلزم اسراف است. بدین جهت در هر مسابقه و نبردی همان گونه که اقتضای اولیگارشی است با نیروی کوچک به میدان می رود. در نتیجه همواره شکست می خورد ولی ثروت خود را حفظ می کند. گفت خوب گفتی. گفتم پس معلوم شد فردی که با حکومت اولیگارشی تجانس دارد شخصی است سودجو و خسیس، یا هنوز در این نکته تردید داری؟ گفت هیچ تردید ندارم. گفتم مطابق برنامه‌ای که پیشنهاد کرده ایم، اکنون باید حکومت دموکراسی را بررسی کنیم، بدین معنی که نخست باید ببینیم دموکراسی چگونه پیدا می شود و سپس خصائص آن را یکایک بشماریم. پس از آن باید بکوشیم تا به خصائص روحی فردی که با این نوع حکومت سازگار است پی ببریم تا بتوانیم درباره او درست داوری کنیم. گفت اگر چنین کنیم از راهی که پیش گرفته ایم منحرف نخواهیم شد. گفتم تحول اولیگارشی به دموکراسی ناشی از این است که مردم برای کوشش خود در راه رسیدن به آنچه در حکومت اولیگارشی برتر از همه چیز شمرده می شود، یعنی ثروت، حدی قائل نمی شوند. پرسید چگونه؟ گفتم به عقیده من در حکومت اولیگارشی زمامداران چون در سایه توانگری به حکومت رسیده اند، هرگز در صدد بر نمی آیند، با وضع قانونی خاص جوانان را از ولخرجی و اسراف که سبب اتلاف دارایی آنان می شود باز دارند، بلکه آنان را از این نظر کاملا آزاد می گذارند. زیرا مرادشان این است که دارایی آنان را چه از راه خرید اموال و خواه از راه وام دادن با بهره‌های سنگین به چنگ خود درآورند تا خود توانگرتر و نیرومندتر شوند. گفت درست است. گفتم ممکن نیست دولتی به اتباع خود تلقین کند که ثروت را محترم شمارند و در برابر آن سر فرود آورند و در این حال خیشتنداری را از دست ندهند، زیرا آدمی ناچار است یکی از آن دو را برتر از دیگری شمارد. گفت در این هیچ تردید نیست. گفتم چون در حکومت اولیگارشی زمامداران اعتنایی به افراد ملت ندارند و آنان را از اتلاف دارایی خود باز نمی‌دارند و حتی از تشویق مردم به اسراف و بی‌بندوباری خودداری نمی‌ورزند، از این رو بیشتر افراد و حتی فرزندان خانواده‌های بزرگ تهی‌دست می‌گردند. گفت راست است. گفتم آنگاه این افراد بعضی در زیر بار قرض خم شده، بعضی دیگر از حقوق اجتماعی محروم و گروهی مبتلا به هر دو درد، در حالی که با نیش کینه مسلحند در جامعه باقی میمانند و نه تنها به کسانی که اموال آنان را تصاحب کرده اند کینه میورزند، بلکه همه مردم را به دیده دشمنی مینگرند و چشم به راه انقلاب مینشینند. گفت درست است. گفتم توانگران چنان سرگرم پول درآوردنند که فرصت ندارند از حال این گروه با خبر شوند، بلکه به هر که پیش آید وامی می دهند و بهره های سنگین تر از اصل سرمایه می ستانند و روز به روز به عده گدایان و زنبوران نیشدار می افزایند. گفت بدیهی است که در این صورت گروه تهیدستان روز به روز انبوه تر می شود. گفتم و هرگز در صدد بر نمی آیند آتشی را که به دست خود برافروخته اند خاموش کنند، یعنی نه با وضع قانونی که پیشتر اشاره کردیم آزادی مردم را در اتلاف ثروت محدود می سازند و نه با وضع قانونی دیگر چاره دیگر می اندیشند. پرسید قانون دیگر کدام است؟ گفتم مرادم قانونی است که باید پشت سر آن قانون پیشین وضع شود و به موجب آن مقرر گردد که هر که به دیگری وام داد حق ندارد برای وصول پول خود از دولت یاری بجوید، چه در این صورت توانگران در وام دادن احتیاطی بیشتر خواهند کرد و نتایج خانمان براندازی که اشاره کردیم حاصل نخواهد شد. گفت حق با توست. گفتم ولی در وضع کنونی زمامداران با رفتار خیش از یک سو زیر دستان را به تنگ دستی و گدائی سوق می دهند، از سوی دیگر فرزندان خود را به زندگی پرتجمل و احتراز از هر گونه مشقت جسمی و روحی تشویق می کنند. از این رو فرزندانشان نه در برابر خوشی بر خود می توانند مسلط شد، نه در برابر درد و رنج، و در نتیجه از هر کاری ناتوان می گردند. گفت راست است. گفتم خود نیز به هر کاری جز انباشتن ثروت بی اعتنا می گردند و از حیث فقدان مردانگی و خیشتنداری با تنگ دستان و گدایان برابر می شوند. گفت درست است. گفتم اگر این زمامداران و آن زیر دستان روزی به هم برسند و مثلا در سفر یا جشنی مذهبی یا حین لشکرکشی در خشکی یا دریا ناچار شوند با هم روی کشتی یا زیر چادری به سر ببرند یا در میدان کارزار با هم در معرض خطر قرار گیرند، آنگاه پدیدار می شوند که تهیدستان ناتوانتر از توانگران نیستند. خصوصا اگر تهیدستی که به زندگی در آفتاب سوزان خو گرفته است با توانگری برخورد کند که در سایه بار آمده و با گوشت دیگران فربه شده است و ببیند که او چگونه به تنگی نفس دچار شده و از ترس رنگ خود را باخته است، آیا در آن حال به خود نخواهد گفت که ترسویی تنگ دستان سبب شده است اینان توانگر شوند؟ و هنگامی که تنگ دستان در جایی گردایند، به گوش یکدیگر نخواهند گفت زمامداران ما به هیچ نمی ارزند؟ گفت می دانم که چنین می گویند. گفتم همچنان که تن ناتوان بر اثر عارضه کوچک به بیماری کشنده مبتلا می شود و حتی بیشتر اوقات بیان که علتی خارجی در کار باشد نظم خود را از دست می دهد، دولتی هم که بدان سان علیل و ناتوان باشد به بهانه کوچک تباه می گردد و همین که از بیرون دولتی اولیگارشی به پشتیبانی زمامداران آن برخیزد یا دولتی دموکرات به یاری تهیدستان شتابد، دچار آشوب و بی‌نظمی می شود و حتی گاه بیان که علتی خارجی در میان باشد، آتش جنگ داخلی در آن شعله ور می گردد. گفت درست است. گفتم اگر در این جنگ تنگ دستان پیروز شوند، گروهی از توانگران را می کشند و گروهی دیگر را از کشور می رانند. آنگاه میان خود از حیث حق شرکت در حکومت و رسیدن به مقام های دولتی مساوات برقرار می سازند و زمامداران را به قرعه برمی گزینند. بدین ترتیب حکومت دموکراسی پدید می آید. گفت خوب گفتی، دموکراسی بدین سان پیدا می شود، منتها این کار گاه به زور اسلحه صورت می گیرد و گاه بدان جهت که زمامداران پیشین از ترس میدان را خالی می کنند. گفتم اکنون نخست باید ببینیم در چنین جامعه‌ای مردم چگونه زندگی می کنند و صفات مشخصه حکومت دموکراسی کدام است تا بتوانیم وضع روحی فردی را هم که با این حکومت سازگار است مجسم کنیم. گفت درست است. گفتم نخستین خاصیت دموکراسی این است که در زیر لوای آن همه مردم آزادند. دولت آزادی عمل و آزادی گفتار را برای همه تأمین می کند و هر کس حق دارد هرچه می خواهد بکند. چنین نیست؟ گفت لااقل چنین می گویند. گفتم در کشوری که آزادی کامل برقرار باشد، بدیهی است که هر کس زندگی خصوصی خود را به میل و سلیقه خود سامان می دهد. گفت روشن است. گفتم بنابراین در آنجا سلیقه های گوناگون نمایان می گردد. گفت این نیز روشن است. گفتم پس معلوم می شود دموکراسی زیباترین حکومت هاست، زیرا چون جامعه رنگارنگ و پرنقش و نگار است که همه صفات و خصائص انسانی در آن نمایان است. از این رو بیشتر مردم که از نظر شعور چون زنان و کودکانند، از این منظره رنگارنگ و دلربا لذت میبرند و آن را به راستی زیباترین حکومت ها میدانند. گفت راست است. گفتم دومین صفت خاص دموکراسی این است که اگر کسی در جستجوی هر نوعی از انواع حکومت براید، مطلوب خود را به آسانی میتواند در آن بیابد. پرسید مقصودت چیست؟ گفتم چون در آنجا همه مردم در هر کار آزادی مطلق دارند، همه انواع حکومت در آن جمع است. از این رو اگر کسی بخواهد مانند من و تو جامعه نو تأسیس کند، کافی است به کشوری که زیر لوای دموکراسی اداره می شود سری بزند و در آنجا چنان که گویی به انباری از کالاهای گوناگون درآمده، نوع حکومتی را که با سلیقه‌اش سازگار است بگزیند و با خود به خانه ببرد. گفت راست میگویی، یافتن نمونه های گوناگون در آنجا دشوار نیست. گفتم سومین خاصیت دموکراسی لگام گسیختگی مطلق است. چه در چنین کشوری از یک سو هیچ کس مجبور نیست وظیفه سیاسی به عهده گیرد هرچند در آن کار استادتر از همه باشد. از سوی دیگر نه کسی مجبور است به حکم دیگران گردن نهد اگر آن حکم مطابق میلش نباشد، و نه فردی موظف است وقتی که دیگران به میدان جنگ می روند اونیز برود، یا اگر دیگران قرارداد صلحی بستند خود را پایبند آن بداند.